أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحثمون به اینجا رسید که میخوایم افراد رو به خودشون بشناسونیم. مهمترین کار برای خودمون و دیگران همین هستش. خب اگر ما بخوایم انسان رو به خودش بشناسونیم چه کار باید بکنیم؟ هرچند شما همتون چون برنامه قبلا گرفتید دوره ها رو طی کردید، اما ما میخوایم اینجا با شما یک دوره عملی رو طی بکنیم و از این لحظه به بعد که میخوایم بحث رو بگیم کاملا نقادانه به این بحث نگاه بکنید. سعی کنید که انتقادی که دارید بگید، حتما یادداشت بکنید، صحبت میکنیم با هم دیگه و مرحله مرحله با هم میریم جلو. و چون شما همین رو میخواید درس بدید، بنابراین باید نقطه ابهام برای شما نداشته باشه، نقطه ضعف نداشته باشه. بذار هر چیزی ممکنه نتونید درک بکنید یا قبول نداشته باشید حتما اون رو بیان بکنید تا بتونیم یه دوره بحث رو جلو ببریم. ما اگر بخوایم به انسان‌ها بگیم که کی هستن و چه هستن، که اون کسی که ما میخوایم بهش معرفی کنیم با الله، انبیا، ائمه، قرآن، فرشتگان، بهشت، جهنم، شیطان، با همه اینها اون نفس به یک نحوی سنخیت و راه داره. قطعا غیر از این معنی هستش که مردم جهان از خودشون میشناسن، چون مردم جهان طبق قاعده چی بود؟ قاعده بود اگر کسی خودش رو بشناسه همه چی رو شناخته. من عرف نفسه فقط عرف رب. اگر مردم جهان یا مردم کشور خودمون حتی معرفت نفس داشتن، باید توحید، خداشناسی الان در کشور یک اوج و رواج دیگری می داشت. ما دیگه بی نماز نداشته باشیم، ضعیف الایمان نداشته باشیم، آدم بی معنویت نداشته باشیم، آدم افسرده و پژمرده نداشته باشیم، آدم بی حال و بی انگیزه نداشته باشیم، مریضی روحی روانی نداشته باشیم، طلاق نداشته باشیم، لاغر 95% طلاقا از بین بره، دعوا و درگیری و دادگاه و حق خوری ها و دزدی ها و رشوه گیری ها نداشته باشیم. مقام معظم رفعی در سفری که به خراسان شمالی داشتن حدود 20 عنوان رو ذکر کردن که آسیب هایی هست که کشور ما الان وجود داره و گفتن این به خاطر سبک زندگی غلطه. سبک زندگی رو اگه کسی خواست درست بکنه شما یادتون باشه. حالا مقام معظم رفعی یه چیزی فرمودن، بقیه میخوان بیان اینو درستش بکنن، بگن که خب حالا چون آقا فرموده سبک زندگی، چون ضرورت داره الان شروع کنیم سبک زندگی. مثل موقعی که ایشون فرمودن علوم انسانی ایده هم سر صدا کردن، حالا علوم انسانی درست کنیم. اما تا معرفت نفس و انسان شناسی جا نیفته، نه علوم انسانی مشکلش حل میشه و نه سبک زندگی. ما میگیم آقا ولی ما نائب امام زمانمون فرمودن که سبک زندگی ها باید اصلاح شه، پس اگه بخواد سبک درست بشه، سبک بر اساس چیه؟ شناختی هست که هر کس از خودش داره. هر کس بر اساس شناختی که از خودش داره سبک زندگیشو طراحی میکنه. بنابراین اگر من بخوام سبک زندگی خودم یا دیگران رو عوض کنم اون گونه ای که این آسیب ها وجود نداشته باشه، باید اول چیکار کنم؟ نگاه افراد رو به خودشون اصلاح بکنم. در نگاه درست هست که دیگه افسردگی نمیاد سراغ انسان، پژمردگی نمیاد، ناامیدی نمیاد، بیانگیزگی نمیاد، طلاق و دعوا و درگیری نمیاد، دزدی نمیاد، تجاوز نمیاد، این مشکلات نیستش. معنویت میاد، عشق به آسمان میاد، آرامش و شادی میاد. پس اگر نداریم و نیست تو جامعه، یعنی چی کمه؟ یعنی یه عنصر کمه، معرفت نفس. پس دقت بکنید که ما چقدر کارمون میانبر هست، چقدر کارمون زود نتیجه میده. به جایی که 100 تا معرفت به افراد یاد بدیم، چند تا یاد میدیم؟ یه دونه معرفت. به جایی که سرمایه گذاری روی معارف بیشتری بکنیم، نه، روی معرفت سرمایه گذاری میکنیم. اون حل بشه، همه چی حل میشه. یعنی اساسی ترین معرفت رو باید جا بندازیم. شما در دین ما ممکنه بگی آقا نه، معرفت خدا واجب تر معرفت نفسه. قرآن میگه هر کس از خدا دوری بکنه به ذکر الله تطمئن القلوب. شما چرا میگید نفس؟ دین، خدا، ایمان، بابا اینا همه مبتنی بر چی هن؟ معرفت نفس هن. یعنی اگه نفس شناخته بشه الله آرام بخش میاد. ولی الله های دیگران خیلی الله دارن، اللهشون قدرت نداره بهشون چی بده؟ شادی و آرامش بده. الله رو قبول داره، نمازم میخونه، بسم الله الرحمن الرحیم میگه، الحمدلله میگه، با خدا هم درگیره، سبحان الله میگه، با خدا مشکل پیدا میکنه، خدا زیر سواله براش، عاشقش نمیتونه باشه، باش کنار نمیتونه بیاد، دلش برای این خدا تنگ نمیشه، از سخن نگفتن با این خدا احساس ناراحتی نمیکنه، از جدایی با این الله احساس دلتنگی و ضعف و کمبود نمیکنه. چرا؟ چون این اللهی که این شناخت مبتنی بر معرفت نفس نیست. پس اگر میگیم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، میگم من 40 سال در نماز میخونم چرا دلم آروم نشده؟ از صلات و معراج، واسه من اون معراج نیست. قطعا اگر کسی با دو رکعت نماز شاد نشه مشکل داره، یقینیه. مثل آقا من آب خوردم تشنگی برطرف نشد، پرتقال خوردم لذت نبردم، سیب خوردم لذت نبردم، چلو کباب خوردم لذت نبردم، گوش خوردم لذت نبردم، گل دیدم لذت نبردم، گل بو کردم لذت نبردم، مگه میشه آدم یه چیزی رو که ذاتش فرح بخش، قدرت، معراج، لذت بخش استفاده کنه و لذت نبره؟ حتما یه جای قضیه میلنگه. یه کسی که نماز میخونه و لذت نمیبره، روزه میگیره و قرآن میخونه و لذت نمیبره، حتما مانع داره، حتما قل و زنجیر. قرآن تعبیر قل و زنجیر میکنه، میگه این به روحش قل و زنجیرهایی هست که نمیذاره بفهمه، نمیذاره لذت ببره و بچشه. مثل شما میگه من یه مدتی هستش که اصلا طعم آبو نمیفهمم، طعم غذا رو نمیفهمم، میخورم اصلا نمیفهمم چی دارم میخورم. خب حتما یا زکام هست یا نمیدونم یه سرماخوردگیه یا مشکلی هست، بالاخره مشکلی هست، نمیشون الان مزه رو نمیفهمیم. ولی اگه سالم باشه ذائقه باید مزه رو بفهمه. اگر ما از نماز لذت نمیبریم حتما مریضی هستش. الله هست، نماز هست، همه چی هست، اما هیچ فایده نداره. لذا همه خدا خدا نکنیم، خدا الله نه، الله اصل خدا اصل نمیدونم دین ایمان، اینا هیچ کدوم بدون معرفت نفس اثر قدرتمند ماندگار ندارند. ما دنبال چی هستیم؟ دو تا چیز، قدرت و ماندگاری. یه باید هم قوی باشه، تاثیرگذار باشه، هم ماندگار باشه. لذا معرفت نفس، اضافه اون انفع المعارف. از بین همه معرفت ها علی علیه السلام فهمون پرسودتری دشونی هستش که انسان خودشو بشناسه. حالا ما الان میخوایم خودشون بشناسونیم، میخوایم بشناسونیم. قطعا این خدایی که ما سراغ داریم، خداهایی رو که میشناسیم، اون خدا نیست. چون اگه بود گفتم یه خواص آثار باید چیه؟ میداشتم. خب حالا برای اینکه بتونیم خودمون رو بشناسیم که چه هستیم، اول باید بشناسیم که چه نیستیم. چرا؟ چون اونی که همه میشناسن همینی هست که نیستیم. مردم همینی که نیستیم رو میشناسن. پس اول باید این تعریف‌های غلط رو بگیریم از مردم، عادت‌های غلط، تعریف‌های غلط و شایع رو بگیریم و اینها رو از این عادت غلط و شایع باید دراریم. لذا کسی که میخواد معرفت نفس کار کنه داره کار غیر متعارف انجام میده، یعنی باید فداکاری بکنه، باید خرق عادت بکنه، باید سنت شکنی بکنه. و باید قربتش هم تحمل بکنه. چون شما میخواید خلاف جریان رود حرکت بکنید. تمام دنیا یه جور یه خدایی رو میشناسن، تو کشور ما یه خدایی رو میشناسن که تو باید وایسی جلوش میبینن. این نیست، برگرد این طرفی. شما برام تلویزیون ما رو که دیدید دیگه، ما در این شبها یه کلمه از دهنمون در رفت کردیم، خدمت جزء کمالات حیوانی. چقدر عکس العمل نشون دادن مردم، خیلی هم خوب بود، من خوشحال شدم. گفتم خب خوبه این دردشون بیاد. گفتم خیلی تماس گرفتن، پیامک دادن، این چیه داستان چیه اینا. گفتم خب خوبه، پس معلومه دردشون اومده. من نیومدم اینجا هر چی خوششون بیاد براشون بگم، من میگم که ناراحتشون میکنه بگم. اصلا ناراحت هم نیست کسی خوشش بیاد از من یا خوشش نیاد، چون من باید رسالت الهیمو انجام بدم. بذار ناراحت بشن اینجوری، بذار به دردشون بیاد برن دنبال سوال. جلسه دوم که من توضیح دادم چقدر زنگ زدن، میگفت هیچ تو این 4 سال هیچ برنامه‌ای به اندازه این تماس نداشتن. معلوم مردم براشون مهمه این مسائل. ما باید جلوی مشهورات بایستیم. مشهورات از جمله چیزهایی هست که روی تو منطق خوندید دیگه. مشهورات از جمله چیزهایی هست که رو روان انسان خیلی اثر داره. یعنی بسیاری از چیزها در جامعه مشهور هستند و ما تحت تأثیر شهرتشون اونها رو پذیرفتیم، در حالی که معقول نیستن. همین سر صدا، شهرت، عرفیت، وقت دنبالش هم نرفتیم، اصلا این سندیت داره، حقیقت داره، واقعا اینجوری هست. لذا شما در جوامع، هر کدوم از جوامع سهم زیادی از جامعه خودمون ببینید تا جوامع دیگه، سهم زیادی از خرافات تو جوامع وجود داره. خرافاتی که یا دینی هستن، یا تاریخی هستن، یا اجتماعی سیاسی هستن. بالاخره خرافه هست. شهرت اینجوریه. شما الان که مردم طرف میبینید که تو به در بعضی از کشورها طرف فوق تخصص مغز و اعصاب میره بت میپرسته. انقدر این شهرت روش اثر گذاشته، نشسته یه بار فکر کنه که حالا این این چی واقعا درسته این کار؟ شهرت انقدر اثر داره، روی شعور اثر میذاره. الان میدونه این حجاب خدا گفته، دین گفته، میره تو کیش اون جمعیت رو میبینه، یه دفعه خودش طوریش میشه، انگار که این اینا حقن، این جمعیت بی حجاب و بد حجاب حقن. یعنی روی عقیده انسان هم شهرت ممکنه تأثیر بذاره. هوچیگری، سر صدا، شهرت میتونه گاهی وقتا جای برهان رو چیکار کنه؟ بگیره. توهمات میتونه جای عقل رو بگیره. رب عقل اسیر تحت هوان امیر. چه بسیار عقلی که اسیر هست زیر دستای یک هوایی که امیره. توهم اینجوریه، گاهی وقتا بصیرت انسان رو از انسان میگیره. روی عقل اثر داره. بله همه میدونن مرده کاری نداره، همه عقلا اینو قبول دارن، اما چند نفر میرن به مرده دست بزنن؟ چند نفر میرن مرده شور بشن؟ چند نفر میرن قبرستون؟ تاریکی ترس نداره، ولی چند نفر نمیترسن؟ توهم میاد جلو عقل رو میگیره. من تو خودت نمیدونی مرده کاری نداره، چرا دست بزن بش؟ نمیتونه، میترسه. یعنی توهم، ترس توهمه دیگه. توهم میاد روی عقل و شعور رو میگیره، یعنی میاد مرتبه پایین، مرتبه بالا رو اسیر میکنه، اطلاعات رو، علم رو اسیر میکنه، ذهن رو اسیر میکنه. شهرت اینقدر مهمه. لذا شما میخواید توی معرفت نفس به افراد خودی رو معرفی کنید که مشهور نیست. در مقابل چیا میخواید بایستی تو معرفت نفس؟ در مقابل خودهایی که مشهورن. این چشم باز کرده خودش رو جماد دیده، کمالات جمادی، نباتی، کمالات حیوانی و کمالات عقلی و فکری. حالا تو میخوای جلو همه اینا بایستی بگی که نه، تو فوق عقلی، توی حقیقت برتر هستی از اینها. این شخص الان 40-50 سالش قیمتش رو به تعداد مغازه‌هاش و خونه‌هاش می‌بینه. یعنی درکی از این کار نداره. به خونه، به پول، به سفر خارجی، به این چقدر سکه داره، چقدر دلار داره. به خصوص تو متدینین هم که این اتفاق میفته دیگه خیلی خراب میشه اوضاع. به لباس، به اتومبیل، به مدل لباس، وقتی یه مبلغ خودش این چیزا رو هنوز برای خودش حل نشده باشه، نتونسته باشه اینا از روح خودش کنده باشه، این مبلغ چی میخواد بره درس بده؟ حالا ما خیلی خود مبلغ نداریم، مبلغ الان فکر کنیم الان خودش این گیرا رو نداره، خودش واقعا خودش رو شناخته، با این نوع نگاه ها رو باور کرده، کارش کار سختیه واقعا، چون میخواد ذهنها رو برگرده رو سمت یه خود جدید، میخواد افراد رو متولد بکنه. مبلغ، خدا رحمت کنه سقراط رو رحمت الله تعالی علیه، کار من ماماییست مثل مادران، مادران جسم را به دنیا میآورند، من چی؟ روح رو. کار یه مبلغ، مبلغ قدرتمند ماماییه، یعنی شما باید نفس رو بیاری از رحم بدن، از رحم کمالات جمادی، نباتی، حیوانی و عقلانی، اون کودک عزیز روان رو از تو دل این رحم های متولد کنی، بذاری دست بچه، بگید اینه، این توی هستی، حالا بگیرش برو براش مادری کن. کار یه معلم، یه مبلغ، یه مربی ماماییست، باید این خود رو از تو و نهاد مردم بیاریمش بیرون تا اینو ببینن و عاشقش بشن، این کودک عزیز روان رو ببینن، دوستش داشته باشن و بزرگش کنن، غذای مورد علاقهش و مورد نظرش رو بهش بدن. شما الان صبح از در خونه اومده بیرون، یه نوزادی رو گذاشتن جلوتون، بچه خودت هم نیست، اما یه کسی نگرش نداره قطعا نگرش میدارید. پنج تا هم بچه داشته باشه میگه اونم بابا اینم شیشو میشه باشه، چه اشکال داره، همونجوری استادش محبت پیدا میکنی. ولی نمیگه که خب حالا دیگه ما یه کله پاچه میخوریم، یه آبگوش میخوریم، بذارشم آبشو زیاد میکنیم به این میدیم، کارو نمیکنیم. ما میگیم این بچه چی داره؟ غذای نه، یه بچه یه ماهی به شما بدم، میگه ماهی غذاش ویژه است، من باید برم غذای ماهی رو تهیه کنم بهش بدم، این ساختارش این است که این رو میخوره. این بچه الان شیر میخواد، پوشک میخواد، نمیدونم چی میخواد، چی میخواد، میریم دنبالش میگردیم، پیدا میکنیم، بهش میدیم دیگه، میگیم این رو الان میتره، من باید بزرگش کنم. این کودک عزیز روان وقتی متولد بشه، در اختیار دیگران قرار بگیره، شخص وقتی اینو بشناسه، به تناسب این کودک عزیز روان اقدام به پرورش و تغذیهش میکنه و رشدش میده. خدا کنه تو خود ما متولد شده باشه، تو خودمون چای متولد شده باشه دیگه، به عشق میریم دنبال نیازهاش. این بچه وقتی که شیشه شیر رو شما میذاری دهنش، چقدر تمام سرصداهاش میخوابه، آرامش داره، مادری که اینو میچسبونه به سینه‌ش، اینو بچه تمام اون دغدغه های بچه از بین میره تو آغوش مادر. شیرین ترین چیز برای بچه این هستش که لحظه‌ای است که چسبیده بغل مادر، سینه مادر، داره سینه مادر رو میمکه. این چون رشد قضاش اینه، آرامش داره. این کودک عزیز روان وقتی بیاد، قشنگترین لحظات عمرش نمازشه، اذانه، صدای اذانه، صدای نماز شب، سحر، حرم، موقعی که قرآن رو باز میکنه، چون همون لحظه است که آرامش داره و داره قضا میخوره. واقعا علتی که مال ما این نیست، ما کودک رو نمیبریم بهش قضا بدیم، ما اون علاقه رو میبریم بهش، میگیم خواهد قرآن بخور. اصطلاح قدیم چیه؟ یاسین تو گوشه خرخوندن. مثلا تأثیری نداره، قرآن براش میخونه، هی ورق میزنه، چقدرش تموم شد، حوصله‌اش سر میره، 50 آیه چونه میزنه، این 50 آیه هم تو روز نمیتونه بخونه بنده خدا، اصلا نمیخونه 50 آیه، اصلا در میره ازش. روزنامه بخون، تلویزیون تماشا کن، سریال ببین، کارتون ببین، نمیدونم صرف بخون، نحو بخون، از این چیزا میخونه، زبان بخون، کامپیوتر بخون، نمیدونم مسائل اجتماعی سیاسی بخون، قشنگ وقت میذاره میخونه. حالا یه رو تمرکز کن قرآن بخور، نمیتونه. چون یاسین تو گوشه خر خوندنه، این با خود نفسانی و طبیعی و حیوانیش میخواد قرآن بخونه، حسشو نداره، از نماز خوشش نمیاد. این صدای اذان، نماز، مسجد، حرم جونشو آرامش نمیده. متولد نشده. پس اول اینو متولدش بکنیم، بعد بدیم دستش. ما خودش میدونه باید چیکار کنه دیگه. شما اگه به یه بچه 10 ساله، من یادم هستش دخترم که 9-10 سالش بود، گفت بابا دوستم پدرشو مادرشو توی تصادف از دست داده. بعد چند تا بچه کوچولوتر، خودش 10 سالش بود، میگفت 2 تا بچه کوچولوتر از خودش هست با یه بچه هم دقیقا از خودش که 2 سال بزرگتر، این دختر هم کلاس میاد بابا، هم این ستا رو پرستاری میکنه. یه دختر 10 ساله است، اما وقتی که با 3 نفر سر و کار داره حس پیدا میکنه، میاد به تناسب اینا بهشون برسن. بچه کوچیکا دیدی عروسک بازی میکنن چقدر قشنگ نقش رو بازی میکنن، بابا بازی، مامان بازی، این چقدر قشنگ. تو بده دستش میبینی که همه اون حسا میاد براش، میفهمی که باید چیکار بکنه. نو عروس 17 سالشه 18 سالشه زایمان کرده، حالا یه بچه داره، ببین چقدر قشنگ حس میگیره این بچه رو، قشنگ بهش میرسه و بزرگش میکنه، به نیازش چقدر توجه میکنه، باورش کرده. اینها این داره سر صدا میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، باورش کرده، جلوشه، حسش میکنه، خب پس باید بهش برسیم. ما یه موقعی دچار میشیم خودمون رو گم میکنیم. خودمون که گم میشیم دیگه نقنقی هم نداره، راضیه که هیچی نخوره. مثلا یه هفته از قرآن نخورده، 6 ماه نرفته آسمون، هیچ اتفاقی نیفته، خب نق نمیزنه قاضی ما میگه حالا این کلا نمیفهمه، بریم سر خوراک بخشای دیگه. تعریف های قلابی قوغا داره میکنه تو جامعه. یعنی این 40-50 سالشون دنبال پول، سکه است، دلاره. ماشین، رنگ ماشین، اتومبیل، اونم تلفن همراه و خونه و لباس، اینا چیز بدی نیستا، ولی اینا غلبه کرده. فکر می‌کنی این ارزشه؟ میگی مثلا الان تو آدم موفقی هستی، موفقیت رو واقعا به این میدونه که آره مثلا 2 شکم زایده باشه، 2 تا بچه داشته باشه، 2 بچه بزرگ کرده باشه، بعد بچه‌ها دانشگاه رفته باشن، لیسانس بگیرن، ازدواج بکنم، یا من موفق بودم. این موفقیت نیست، این موفقیت نسبت به دنیاست. اگه این بچه‌ها رفتن بهشت تو موفق بودی. یا شاگرد تربیت بکن. آره من مثلا معلم فلانم، بچه‌ها الان این همه بچه زیر دست من مثلا دیپلم گرفتن، ثواب داره، ارزشم داره، اجرم داره پیش خدا، ولی معلومه واقعا دیپلم گرفتن به خیرشون باشه، لیسانس گرفتن و دکترا به خیرشون باشه. پس ببینید این میتونه ازش بهش در میاره یا جهنم. میگه من موفقم چون الان دکتر مهندسم، موفقم چون وزیر شدم. چه بس این عدم، این اصلا موفقیت نباشه. موفقم چون رئیس جمهور شدم، چون نمیدونم قهرمان جهان شده، ورزشگاه قهرمان جهان شده، چون هنرپیشه شده، معلوم نیست، چون شاعر شده، معلوم نیست. موفقیت با بلندای ابدیت، با بلندای ساختار شخصیتی انسان در میاد. موفقیت یعنی یه کسی در دنیا بتونه به شادی و آرامش حقیقی برسه، رشد و بالندگی، وقتی هم از اینجا رفت کلاس جهنم ثبت نامش نکنن برای رشد. بعضی ها تو کلاس جهنم ثبت نام میکنن برای رشد، بعضی ها تو کلاس بهشت، چون برزخ همش کلاسه، یعنی شدنه. بعضی ها تو جهنم باید برن تراش بخورن، بعضی ها نه، تراش خورده وارد بهشت میشن، تو بهشت کلاس بندی میشن، اونم درجات مختلف داره. موفقیت یعنی جهنم نرفتن. اگه کسی همه این کمالات داشته باشه شروعش از جهنم باشه، موفق نبوده. اصلا آدم موفق نبوده. موفقیت یعنی اینجا تو اوج شادی، آرامش، عشق، مهربانی، عواطف بتونه آدم زندگی کنه، سرش رو گذاشت وارد بهشت بشه. این میشه موفقیت. پس ما باید جلوی اون کمالات قلابی رو یا غلط رو یا ناقص رو بگیریم. پس باید اول به قبل از اینکه بگیم چی هستن بگیم چی نیستن. خب برای اینکه بگیم چی نیستن از همون کمالات پایین استفاده میکنیم، یعنی کمالات رو تقسیم بندی میکنیم به 4 دسته: کمالات جمادی، نباتی، حیوانی و عقلانی. خب جماد کمالاتش چیه؟ کمال اول معنا کنیم، این یادتون نره. شما اگه نتونید کمال خوب معنا کنید بعدا با مشکل روبرو میشید. ما الان وقتی میگیم کمال یعنی مثبت، حرف بد نمیخوایم راجعش بذاریم، میخوام بگیم خوبه، قشنگه، ارزش داره، کمال دیگه اصلا داری به خودم اسمشو گذاشتم کمال. یعنی آثار مثبت. جمادات موجودات مبارکی هستن، اگر نبودن اصلا دنیا هم نمیتونست باشه، بقیش هم به درد نمیخورد. کمالات جمادی چیا هستن؟ وزن هستن، حجم هستند، خواص عنصری هستن، همون که تو این صد و چند عنصری که هم داره زیادتر میشه تو عناصر عالم هست. خواص عنصری مثل یه جور، طلا یه جور، نقره یه جور، اورانیوم یه جور، سدیم یه جور، فسفر یه جور، این کمالاتی که هستشون. خب اینا جمادات هستن، اشیاء بی جان که گفتیم سه دسته هستن: جامد و مایع و گاز. یادتون هست یه علوم خوندیم دیگه، جامد، مایع، گاز، اینا سه تا جمادات هستن، کمالاتشون هم مشخص هستش. خب یعنی ارزش دارن اما ارزششون در حد خود چیه؟ جمادی هست. ارزش جمادی کمالن. کمال یعنی چی؟ یعنی اون چه که منشأ اثر هست. هر چیزی که اثری داره یعنی کمالی داره، خاصیتی داره. آب الان کمالش چیه؟ بله؟ یکیش این است که سیراب میکنه. دیگه چی؟ برای شستشو به کار میره، برای استحمام به کار میره، سیالان داره، تمیز کننده است، توی علوم خیلی به کار میره، در صدها رشته علوم، صدها صنعت آب اگر نباشه صنعتی وجود نداره. استکاکو کم میکنه، خیلی انقدر خاصیت داره آب که نگویم. علوم تو دنیا چه از آب چه استفاده هایی میکنه ها؟ تو داروسازی به کار میره. هر چی کمال داره رو بهش میگن کمال چی؟ جمادی. پس یه خاصیت ممکنه نداشته باشه، ده ها و صد ها خاصیت داشته باشه. خاصیت یه چیز، آثار وجودی یه چیز رو بهش میگن کمال اون چیز. کمالات جمادی یعنی کمالاتی که از جمادات تراوش میکنه، ظهور میکنه. دسته دوم نباتات هستن، یعنی گیاهان. نبات، نبت یعنی نمو، رشد. گیاهی داره، گیاه کمالاتش بالاتر از کمالات جمادی از هر کمالی که جمادات دارن گیاهان دارند، به اضافه یه دسته از کمالات دیگه مثل رشد، حساسیت، تغذیه، تولید مثل، قدرت بدنی. زیبایی رو ما گاهی وقتا بیاریم بیشتر کمالات نباتی. بعضی از بزرگان دین هم در کمالات نباتی ذکر کردن زیبایی، مثل از آیت الله جوادی آملی. بعضی از بزرگان دین گفتن زیبایی جز کمالات نباتی است. ولی اگه دقت کرده باشیم در جمادات هم زیبایی هست. شما از اتم ها، مولکول ها، در یاقوت، زمرد، عقیق، الماس، برلیان، نمیدونم چقدر زیبایی تو اینا وجود داره، خواصشون چقدر زیاد. تو جمادات هم ما زیبایی داریم، اما زیبایی همراه لطافت کاملترش در چیا هستن؟ در گیاهان هستن. کمالش در اوجش دون زیبایی کمال جمادی هست. لذا مثلا کسی روسری زیبا داره، انگشتر زیبا داره، لباس زیبا داره، کمالات چی هستن؟ تو جمادات هست استفاده میکنن ازش. خب پس تولید مثل تغذیه، قدرت بدنی، مثلا گیاه یه قدرت ضعیفی داره، بعد از یه مدت قدرت چی پیدا میکنه؟ قدش زیاد میشه، قدرت بدنی زیاد میشه، مقاومت زیاد میشه، این میشه قدرت بدنی. کمال چی هست؟ کمال گیاهی هستش. سه، دسته سوم حیوانات هستن. حیوانات هم کمالاتشون خیلی زیاد هستش، خیلی زیاده، که حالا تقسیم میکنیم بر اساس قوا، قوه شهویه، قوه غضبیه. این در حیوانات هست. حیوانات از قوه شهویه میل به میل دارن به چیزهای مختلف. شهوت یا همون اشتها، یعنی میل، میل پیدا میکنن به چیزهای دیگه. یکیشون شهوت جنسی هست، به جنس مخالف گرایش پیدا میکنن. حیوانات همسرگزینی دارن. جفتگیری میکنن، تشکیل خانواده میدن، قانون گرم خانواده رو تشکیل میدن، تعهد و احساس مسئولیت ها و عواطف خانوادگی دارن. من آهسته میگم که اینا دقت کنید. تعهد، احساس مسئولیت و عواطف خانوادگی دارن، نسبت به خانوادهشون تعهداتی دارن، شغل دارن، کار میکنن، تفریح دارن، مسکن گزینی دارن، گفتم عواطف دیگه، عواطف یعنی همون محبت، محبت دارن، حب و بغض دارن، به خانوادهشون، هم نوعشون خدمت میکنن، به غیر هم نوعشون هم مثل حیوانات دیگه انسان ها خدمت میکنن، به اونها کمک میکنن در صورت کمک نیاز داشته باشن. و چشم داشتی هم تو این خدمت ندارن، برعکس انسان. انسان وقتی که به حیوانات رسیدگی میکنه، به نفع کیه رسیدگی میکنه؟ به نفع خودش رسیدگی میکنه، میخواد خودش از این اکوسیستم باید متعادل باشه، پس باید اینو موجود متعادل نگه داره که به نفع خودش تموم بشه. حیوانات قوه غضب دارن. غضب یعنی قوه دفع ناملایمات و خطرات. قوه دفع ناملایمات و خطرات، هر چیزی که خوشش نمیاد یا خطر داره براش با قوه غضبیه دفع میکنه. اینو بهش میگن قوه غضب، یعنی در موقعش دفاع میکنه، خطر باشه خوشش نیاد تردش میکنه، اینو میگن غضب. خب به خاطر این از حریم خودش، خانوادهش، هم نوعش و غیر هم نوعش دفاع میکنه. اگر خطری بخواد خودش، خانوادهش و هم نوعش و غیر هم نوعش رو به خطر بندازه، حیوان موضع‌گیری میکنه، دفاع میکنه، خطر رو میفهمه یعنی چی و در دفاع برمیاد ازش، در تردش، دفعش کاری میکنه. حیوانات زندگی اجتماعی دارن. خیلی هاشون زندگی اجتماعی دارن. در زندگی اجتماعیشون تقسیم بندی شغلی دارن، هرکس شغلی داره، و در زندگی اجتماعی خیلی هاشون به شغلی که دارن راضی نیستن، لذا تلاش میکنن، ارتقای شغلی پیدا میکنن، تا رهبریت میان، تا مقام رهبری یک جامعه خودشون رو میرسونن. مثل ما هم هستن، یعنی گاهی وقتا مبارزه میکنن تا به ریاست برسن، مثل کسایی که جنگ میکنن، کودتا میکنن، آدم میکشن، لشکرکشی میکنن یه به یه جا ریاست برسونن. یه جا نه، رأی گیری و اینها هستش. رأی گیری هاشون هم شما دیدید که چجوری هست. گاهی وقتا دوتا شیر، دوتا پلنگ، دوتا خرس، دوتا گوز با هم مبارزه میکنن، زیادن. حیواناتی که زندگی جمعی دارن خیلی خیلی زیاد هستن، اکثر حیوانات اینجوری هستن، مبارزه میکنن، هر که قدرتش بیشتر بشه رهبر گروه. گاهی وقتا نه، دیدید که میرن رو دو تا ارتفاع، دو تا سکوهای میستن، دو تا سنگ، گروه به هر کدوم سراغ هر کدوم رفت، رأی گیریه در واقع. مثل ما که دموکراسی میگیم انتخابات، اونم همینجوری هست، دو نفر کاندید میشن میافتن دنبال اون میشن رهبر. چون قشنگ تقسیم بندی شغلی دارن، ارتقای شغلی دارن، پست دارن، مقام دارن، مسئولیت دارن، پلیس دارن، محاکمه دارن، دستگاه قضایی دارن. شما که در حیوانات، زنبورها، مورچه ها، اگه مثلا یه مورچه تخلف کنه، مأمور اونجا وجود داره، مأمور دستگیر میکنه، جزا میده، همه چی دارن دیگه، تقسیم بندی دارن، وجدان دارن، میفهمن تخلف چیه، عدم تخلف چیه، میفهمن که خلاف چیه، گناه رو میفهمن، عدم گناه رو میفهمن، خلاف رو، قانون رو خوب درک میکنن. قانون اینجوری هست، اگر یه دونه مثلا زنبور خلاف قانون رفته باشه روی هوای نفسش، غلبه کرده باشه، رفته باشه مثلا روی گیاه بدبو نشسته باشه، وقتی میاد اون مأمور تجسس بو میکشن، اگر مثلا بوی بد بده نشون میده بد جایی رفته، میکشنش یا به حال نوعی از جریمه رو در موردش اعمال میکنن. همه تقسیم هایی که مانه، پلیس دارن، مهندس دارن، نمیدونم طبیب دارن، نیروی کارگر دارن، خدماتی دارن، پشتیبانی دارن، پادشاه دارن، خیلی تشکیلاتشون مفصله، درک خوبی دارن از اینجور تقسیم بندی اجتماعیشون، تقسیم بندی مفصلی هست. حیوانات قابلیت تربیت دارن، یعنی میتونند از وضعیتی که هستن دست بردارن، یا حالا توحش دارن، حالتی هست که غریزه اولیه‌شون بهشون میگه برخلاف اون میشه تربیتشون کنه یه جور دیگه باشن. شما دونید سیرک ها و پارک ها میبینید که اینا تربیت میکنند، یه اون رفتارهای وحشیانه رو ندارن. یه حیوان وحشی مار دیدید بچه تو همین کشور خودم، دیدید یه دختر بچه رفته بود وسط صدها مار سمی، هیچ کدام با این کار نداشتن. میشه با این مار سمی زندگی کرد، با حیوان وحشی زندگی کرد، دوست شد، رفیق شد، عواطف هستش، خب بینشون برقرار میشه، درک درستی از همدیگه دارن. خب پس میشه اون وحشیگری و هاری رو کنار گذاشت و به قول امروزی مدنیت پیدا کرد، شهریت پیدا کرد. میشه اینجوری باشه. شما میتونید حیوان وحشی رو تربیت بکنید که میدوه میدره، بهش بگید که نه تو دیگه نماز نمی نباید این کار کنی، تربیتش کنی، میگی من تیر میزنم مثلا به فلان حیوان، به فلان پرنده، تو باید بری با این که به گوشت نیاز داری اون گوشت سالم بیاری تحویل بدی. پس تربیت پذیر، امانتدار هستن، به امانت خیانت نمی کنن، میفهمن خیانت و امانت رو، میفهمن امانت داری و خیانت رو، درک میکنن کاری که باید بکنن و نباید بکنن رو درک میکنن، خودشون کذب و صدق رو میفهمن و حیا روی عملیات جنسیشون، دفع و ادرارشون رو خیلی هاشون مخفیانه انجام میدن، تو علن انجام نمیدن، اصلا بد میدونن اینجور چیزها رو علنی کنن، خیلی مخفی هست که کسی نمیبینه این چیزها. تو خیلی از اینها غیرت دارن نسبت به ناموسشون، غیرت ناموسی دارن نسبت به همسرانشون، مثلا نمیذارن یه مثلا نری نزدیک بشه به همسرشون، محافظت میکنن از جفتای خودشون، بچه‌های خودشون. بس سیستم های تک همسری و چند همسری دارن. اگه ما هم داریم بخاطر یه حیوان هستیم. ببین ازدواج یا پیوند، رابطه جنسی با جنس موافق که تعبیر ازش میگه گناه کبیره، زن با زن یا مرد با مرد، تو حیوانات هستش با جنس موافق. اگه این کارو میکنم این حیوان هم این موقع میکنه این کارو. با جنس مخالف مشروع و غیر مشروع دارن اونا، با پیوند زناشویی، بدون پیوند زناشویی، تک همسری و چند همسری، اینا رو هم دارن. پس خب یه موقع است اینا انتخاب میکنن همدیگر رو به عنوان همسر این جفتشه، یعنی یه شیر میدونه نباید به این ماده شیر نزدیک شه، ارتباط برقرار نمیکنه با یه ماده شیر دیگه، چون میدونه این همسر یه شیر دیگه است، جفت یه شیر دیگه است. این میشه مشروع روابط بینشون. این جا افتاده این قضیه، هیچ حیوانی با جفت حیوان دیگه ارتباط برقرار نمیکنه، این میشه مشروع. ولی بعضی اصلا آزادن، همینجوری راحت رابطه دارن، مثل خیلی از آدمایی که این چیزا سرشون نمیشه. این تقسیم بندی توی اونا هستش، یعنی اینجوری هست، یه عده‌شون این چیزها رو میفهمن، یعنی قشنگ حریم بندی شده است، یه عده حریم ندارن. پس اینا دیگه جزء کمالات چی هستش؟ کمالات حیوانی هستش. پس شما میتونید اینا تربیتشو بکنید، قابل تربیت دارن، حرف زدن یاد بگیرن. شما میبینید الان تا کاسکو مثلا تا 800 تا کلم 800-850 تا واژه یاد میگیره. میمون ها ناکن چقدر آموزش پذیر هستن، خیلی از کارها رو میسپارن بعضی ها به میمون ها انجام میدن براشون، سگ ها انجام میدن براشون، پرنده ها انجام میدن براشون، تربیت میشن انجام میدن. تو دریا همینطور، شما نگاه بکنین حیوانات مختلفی رو تربیت میکنن، به خصوص باهوش هاشون مثل دلفین ها که از همه باهوش تر هستن، یه تربیت میشن کار انجام میدن برای بشر. سگ ها همینطور تربیت میشن کار انجام میدن، حیوانات چه وحشی چه اهلی همشون قابلیت تربیت دارند. خب پس فرهنگ پذیر هستن حیوانات، قاعده پذیر هستن، تربیت پذیر هستن، میشه تربیتشون کن، امانت دار باشن، کاری رو انجام بدن، وقت شناس باشن، حیا داشته باشن، غیرت ناموسی داشته باشن، عواطف و خاصی داشته باشن. حتی من در اروپا که بودم، در یکی از شهرهای مونیخ که رفته بودم در سوئیس، این حیواناتی بودن که نوت میزدن، یعنی میتونستن ساز بزنن، بهشون یاد داده بودن ساز رو بزنن، یاد گرفته بودن. یا رقص، مثلا رقص ریتمه، یعنی باید بدونی که بدن رو باید چجوری تکونش بدی، چجوری با یه آهنگ مثلا چجوری ارتباط برقرار بشه، قشن برقرار. رقص های دو نفره که زن و مرد دارن همدیگر رو بغل میکنن، دست میدن تو دست همدیگه و میرقصن، یه دونه مثلا حیوان آب میمد بیرون، آقای رو بغل میکرد چند دقیقه باش میرقصید دوباره میرفت تو آب، یادش دادن این دوستان اینجوری بلد شده دیگه، یاد گرفت، تربیت شده اینجوری، میتونه پس این چیزها رو یاد بگیره، میتونه آهنگ رو بفهمه. خب پس ریتم و آهنگ رو میتونن یاد بگیرن، کارها رو مقدار قابل تربیت دارن دیگه. این شد کمالات چی؟ کمالات حیوانی. پس تا اینجا خبری از انسان نیست، این کمالاتی هست که در حیوانات هم وجود داره. حالا ما در مورد انسان گفتن که انسان حیوان ناطقه، بالاترین تعریفی که کردن همین بوده، یه حیوان ناطق. نطق رو به هر معنایی بگیریم با تعریف انسان ازش در نمیاد. حیوانات چه خوب حیوانیت، نطق هم اگر معنی تکلم بگیریم، خب همه حیوانات برای خودشون ادبیات دارن، کلام دارن، سخن میگن با هم دیگه و غیر از اون حتی میتونن کلمات ما رو هم یاد بگیرن، مثل همین مثال هایی که زدم، توتی، کاسکو، میتونن غیر از این زبان خودشون رو دارن، زبان ما رو هم یاد بگیرن. اگر بگیم نطق، گفتن نطق منظور نطق باطن و تعقل هستش. اگر تعقل بگیریم، حیوانات تا یه درصدی از نقشه ریزی، فکر، تفکر، برنامه ریزی و طراحی رو دارن. عقل کمال ویژه انسان نیست، هم فرشته ها دارن، هم جن ها دارن. حیوانات هم از درصدی از تعقل، فکر، نقشه ریزی و برنامه ریزی برخوردار هستن. البته کمالات حیوانات به این حدی که ما گفتیم نیست، خیلی 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 بیشتر از این هاست، ولی الان من دارم تو محدوده ای صحبت میکنم که برای همه قابل فهم باشه. بالاترشو واقعا عده خاصی میتونن درک بکنن که حیوانات چقدر کمالاتشون وسیع تر از این هاست. خیلی بیشتر از این هاست. اما حالا تا همین حدی که همه میفهمن و باور میکنن دیگه، کسی هم رد نمیکنه اینا رو، همین مقدار. اضافه ترش رو بعدن باید بگیم که طرف بتونه باور بکنه، یعنی براش جا بیفته که بابا اگه میگیم حیوان، حیوان عبادت داره، ذکر داره، قرب و بود داره، خیانت و خدمت داره، گناه و ثواب داره، اینا رو میذاریم برای بعد دیگه، حالا یه موقع دیگه باید در موردش بحث کرد. اما هست، حالا اینا هست، شما چون مربی هستید باید بدونید دیگه، انشاءالله مبلغ هستید. پس عقل برای انسان کمال مشترکه، یه درصدیش به سطحیش در حیوانات هست، در جنها هست، در فرشته ها هست. و نکته دیگه بیم، اگر عقل رو به معنای کشف نظام خلقت علوم بدونیم، خب انسان داره اینا رو داره، ولی از حیوانات داره الان بدتر زندگی میکنه. شرافتی براش نیورده، تونسته بر طبیعت غلبه کنه ولی بر خودش غلبه، بله بر خودش غلبه نداره الان، از سطح حیوانات وحشی تر شده انسان. پس این کمالی برای انسان به این معنی که ارزشی باشه نیست، ولی ذره قوی تر کرده، او رو مسلط تر کرده، شای آثارش رو از نظر عملی بیشتر کرده. اما از نظر ارزشی، ارزش زندگی اون و سطح زندگی اون رو از کمالات حیوانی بیرون نتونسته بیاره. یعنی اگه مثلا شیمی هم خونده، فیزیک هم خونده، مهندسی و پزشکی هست، تو همون کمالات زندگی اجتماعی، ازدواج، جامعه، این چیزا رو استفاده می‌کنه، همون جایی که حیوانات هم دارن دیگه. پس تا اینجا خبری از انسان نشد. اگر خیلی ما محترم بگیریم جنبه عقلانی رو، عقل کمال فرشته‌ای هستش، کمال انسانی نیست. که حالا انشاءالله جلسه بعد در این باره بخوایم صحبت بکنیم که خب انسان چی هست، بعد یه مروری رو خود این کمالات بکنیم، این کمالات رو با هم دیگه مقدار بسنجیم و ارزیابی بکنیم، که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.